شنبه 4 مرداد 1399 در ایران سفید میشنوید. ضرورت برقراری حمایت از دانش آموزان استثنایی برای دسترسی به امکانات ارتباطی. هر بیمار کم‌بینا یک دوربین، یک عینک. راه اندازی اولین تاکسی بی سیم به وسیله جوان نابینا در باغ. معرفی کتاب به اجاقت قسم. به نام الله. دوستان مهربانم سلام. اگر روزنامه ما رو در سایت پیگیری میکنید قطعا تا الان آگاه شدید که ایران سپید در حال تغییره و امروز آخرین پادکست روزانه ما رو میشنوید. اولین قسمت از پادکست های هفتگی ما از پنجشنبه بر روی کانال ایران سپید منتشر خواهد شد و دیگه روزانه در خدمت شما نیستیم. این باعث دلتنگی ما میشه. من محبوبه مصرهانی به همراه همکارانم در تحریریه ایران سپید شما را دعوت میکنیم به شنیدن آخرین پادکست روزانه ایران سپید. در بخش اول پادکست امروز صحبت های سهیل معینی مدیر عامل شبکه تشکل های نابینا رو خواهید شنید. بعد از اون هم بخش آخر گفتگو با دکتر حسین پیوندی تقدیم شما خواهد شد. در بخش سوم هم گفتگو با علی معصوم پور یکی از کارآفرینان بافت رو خواهید شنید و در انتها هم معرفی کتاب به اجاقت قسم نوشته محمد بهمنبگی تقدیم شما میشه. زحمت معرفی این کتاب رو دوست مهربان و فرهیختمون همایون شاهمرادی کشیدن که از ایشون سپاسگزاریم.
با سلام به شنوندگان بسته صوتی ایران سپید و آرزوی سلامتی برای شما و با تأکید بر اینکه این سخن هفته آخرین سخن هفته است که در قالب پادکست های روزانه ایران سپید تولید و پخش میشه و از این پس سخن هفته را در قالب بسته صوتی هفتگی ایران سپید خواهید شنید. اما موضوعی که میخوام بهش بپردازم موضوع مهمی است که این روزها تلیعش داره مشاهده میشه و اون این هستش که با توجه به اوجگیری کرونا و پیشبینی ها در مورد دامنگسترگی این پدیده و همینطور توام شدنش با موج شیوع آنفلوانزا در پاییز و زمستان به نظر میاد که حداقل تا جایی که چشمنداز اجازه میده سال تحصیلی در همه مقاطع قاعدتاً عمدتاً به شکل آموزش از راه دور برگزار خواهد شد. خب در سال گذشته و در ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 99 که توأم بود با قاعدتاً فصل برگزاری امتحانات به هر حال این امر آموزش از راه دور در دستور کار قرار گرفت کم و بیش و تجاربی هم به دست اومد. آنچه که با این چشم‌انداز قطعی یعنی برگزاری سال تحصیلی در قالب آموزش‌های راه دور ما ضرورت داره برش تاکید بکنیم این هستش که خب آموزش راه دور دو تا ویژگی برای دانش آموزان استثنایی خواهد داشت. یکی دسترس پذیری نرم افزارها و سامانه‌های آموزش از راه دور مثل شاد هست که در این چند ماه تجربه خوبی در موردش وجود نداشت. و بحث بعدی زیرساخت‌های خانواده‌ها هست. آموزش از راه دور نیازمند تبلت و گوشی‌هایی است که دارای قدرت نسبتاً بالایی باشه در دریافت اطلاعات و جدا از میزان دسترسی به اینترنت این گوشی‌ها و تبلت‌ها بتونن در واقع کار آموزش از راه دور دانش آموزان استثنایی رو مدیریت بکنن. خب خیلی از این گوشی‌ها به علت افزایش قیمت دلار و نابسامانی بازار قیمت خیلی بالایی دارن. درنچه حتما به نظر میاد که دولت، وزارت آموزش پرورش و سازمان آموزش پرورش استثنایی به طور مشخص باید تمهیداتی رو برای دسترسی خانواده ها به گوشی ها و تبلت با قیمت های مناسب و یارانه‌ای و حمایتی در واقع فراهم بکنن تا این خانواده ها بتونن به این تسهیلات دسترسی داشته باشن. در غیر این صورت نمیشه از خانواده ای که واقعا با این همه مشکلات اقتصادی و معیشتی حالا باید بره بار چند میلیون تومانی خرید گوشی و تبلت رو هم به جون بخره، انتظار داشت که بچه هاشون رو بیارن و فعال در این نظام ثبت بکنن و ثبت نام بکنن. در نتیجه حتما دولت باید تمهیداتی رو بیاندیشه، چه از طریق پرداخت کمک های بلاعوض به خانواده هایی که واقعا وسع محدودتری دارن و چه در قالب ترکیبی کمک بلاعوض یا وام های قرض الحسنه دراز مدت که امکان دسترسی به گوشی ها و تبلت ها رو برای این خانواده ها فراهم بکنه. قطعا این ضرورت درباره دانشجویان معلول هم وجود داره و وزارت علوم باید حتما در این زمینه تمهیداتی رو بیاندیشه و تسهیلاتی رو در اختیار دانشجوها قرار بده که بتونن در واقع از آموزش از راه دور استفاده کنن. به هر حال الان ضروری به نظر میرسه که تمهیدات جدی، چه به لحاظ نرم افزاری، چه سخت افزاری و چه اقتصاد دسترسی به سخت افزارها اندیشیده بشه تا افرادی که درگیر در نظام آموزش عمومی هستند، چه در آموزش ابتدایی و متوسطه، چه در آموزش عالی، بتونن در واقع به این تسهیلات دسترسی داشته باشن تا موجب محرومیت مضاعف دانش آموزان و دانشجویان دارای معلولیت از آموزش نشه. و این وظیفه تشکل هاست و قطعا شبکه چابوش هم در این زمینه پیگیری هایی رو انجام داده و همچنان خواهد داشت و نتایجش هم اعلام خواهیم کرد، ولی همه تشکل ها باید در این زمینه فعال بشن. با سپاس.
در امروز زندگی کنید.
در ادامه گفتگو با دکتر حسین پیوندی از دوربینی که دید بهتری به کمبینایان میبخشد اطلاعات بیشتری میشنویم.
ببینید این تازه دوربین اومده، تازه کار کردیم، کارمون در واقع در مرحله ابتدایی هستش، در فاز یک هست. ما لازم است تا تست های بسیار زیادی انجام بدیم روی عزیزانمون. ما فعلا 730 پرونده رو از مجموعی که در مؤسسه داشتیم اینها رو استخراج کردیم. خب باید OCT اخیر از این عزیزا داشته باشیم. OCT هزینه بر هستش و اگه جامعه پزشکی این هزینه رو در واقع دریافت میکنن، دنبال بحثای همکاری با بیمارستان‌های چشم پزشکی مشهور کشور هستیم که بتونیم این هزینه ها رو برای عزیزان کم بکنیم. باید فودسشون آماده بشه، باید رتینوسکوپی داشته باشیم و تمام مسائل رو ابتداعا انجام بدیم روی هر بیمار و بر اساس اون دوربین رو بهش بدیم.
درسته.
یه سری تستایی رو باید انجام بدیم، ایشون راحت هست نیست. مثل اینکه شما میخواهید مثلا یه لباسی رو پروف بکنید، خب هر لباسی که اندازه شما نیست. این دوربین کلی نیست، یه دستگاه تلفن نیست که برای هیچ کس فرق نکنه، یک دوربین خاص است برای هر بیمارمون یه جور خاص آماده بشه.
بازتوانی هم داره بعد از گذاشتن دوربین؟
نه خیر، بازتوانی نداره، ولی به هر حال یک ادابتیشنی باید انجام بشه. به این معنا که یه مدتی که ما این دوربین رو ابتدا رو چشش رو میذاریم، یه تست نتیجه یه ساعتی باشون انجام میدیم، اشکالات رو میبینیم و میخوایم دوربین رو نمیدیم بهشون، میخوایم ازشون دفعه بعد مراجعه بکنن که تست دینامیک هستش. تو تست دینامیک ما در یک محیط واقعی ازشون تست میگیریم، ببینیم چقدر راحت هستن و تو اون مرحله اگر موفق باشن در واقع اشکالی نباشد دید اونها، نه اینکه امتحانی نیست که انجام بشه. اونها اگر راحت باشن دوربین بهشون انشاءالله تعلق میگیره که بتونن استفاده بکنن و اگر اشکالی وجود داشته باشه این برای هر بیماری باید بره و اشکالاتش برطرف بشه. ولی خب این زیاد وقتی بیفته روی چیز میدونید روی روال بیفته خیلی زمان بر نیستش. این عزیزمون به هر دلیلی ممکنه خیلی سریع عادت بکنه به دوربین، درسته، برای که بینایی جدیدی بهش میده و این رو اگر عادت بکنه بهش میتونه دیگه بلافاصله استفاده بکنه و استفاده ازش رو هر میزانی که دوست داره شروع بکنه و راهنمایی های ما رو هم داشته باشه همیشه در کنار خودش. ولی به هر حال اگر مشکلاتی وجود داشته باشه، نتونه این ادابتیشن انجام بده، خب این باید یه مقدار بیشتر تلاش بکنیم که در واقع برای ایشون آماده بکنیم، همینطور جلو بریم تا اینکه ببینیم نتیجه چه خواهد شد. بنابراین یک فاز ادابتیشن داریم که بعد تست اولی استاتیک انجام بشه بره و تو ماه بعد تست دینامیک انجام بشه و خب قبلش هم ما باید OCT رو داشته باشیم و این بحثا رو داشته باشیم که هیچ کدومشون در واقع صدمه‌ای به چش نمیرسه.
درسته. بعد حالا این تصویر که از قسمت‌هایی که بینایی نداره رو قسمتی که کار میکنه هنوز میفته، سلول هایی که کار میکنن رو خسته نمیکنه آقای دکتر؟ حالا یه
ببینید، نه خستگی معنا نداره برای این سلول ها، برای اینکه دائما در حال ما ببینید وقتی که چشممون باز هست، درسته، برای چشم سالم و بینا مغز مرتبا داره این تصاویر جلو رو پردازش میکنه. به ظاهر ما کاری انجام نمیدیم ولی در این کار انجام میده. در هنگام رانندگی این مرتب این تصاویر توسط مغز تصویر میشه، وگرنه یک لحظه اگر غفلت باشه یا اتفاق میفته این منجر به حادثه میشه. بنابراین داره مرتب فعالیت میکنه و خب در اونجا هم همینطور و به هیچ وجه خستگی به بار نخواهد آورد، چنین اعتقادی وجود نداره.
دوربین ها داخل کشور ساخته میشه آقای دکتر؟
ببینید، ما که خب علاوه تکنولوژی هاردوری هنوز وابستگی داریم، هر کشوری داره، هر کشور بزرگی مثل علاوه صنعتی من میگم آلمان، ژاپن، این وابستگی رو دارن، همه دنیا وابسته است، درسته؟
بله.
و این استقلال هر چیزی که معنا نداره، این که همه چیز شما بخواید از سیر تا پیاده شو در داخل یک مجموعه کشور بسازید، همه نیروهاتون رو صرف کردید برای شاید مثلا به دست آوردن هیچ. البته از اون طرف هم من اعتقادم این هستش که وابستگی 100% مثل بعضی از کشورهای این دور اطراف ما هم هستن که 100% اصلا مدل کشورشون رو گذاشتن برای اینکه وارد بکنن و هر چیزی رو بخرن. خب اینم خیلی بده، برای اینکه خیلی راحت میتونن در واقع مورد ظلم واقع بشن. پس این بینابینی که الان بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در اروپا، آسیای دور، اینا این مدل ها رو دنبال کردن، خیلی خوب هستش. پس ما در اینجا هم برای ساخت گوشی تلفن ساده رومیزی ما وابستگی داریم. بله این خبر درسته، ولی بخش اعظمش هم میتونیم بسازیم، درسته؟
منه.
برای دوربین هم همینطور، وابستگی روی چیپ داریم، وابستگی روی المان‌ها داریم، وابستگی روی LCD داریم، وابستگی روی بطری داریم. بطری تکنولوژی بسیار پیشرفته و بزرگ هستش و خب این وابستگی وجود داره، ولی خب روی بحث طراحی، روی بحث نرم افزاری، رو بحثای ساختاری ما مقدار زیادی میتونیم خودمون باشیم و مستقل باشیم، کارهای خودمون رو بکنیم، هزینه رو بسیار پایین بیاریم.
درسته. بعد این باتری قابل شارژه؟
بله بله. حالا البته توی فاز اول این وجود نداره، ولی توی فاز دوم باتری قابل شارژ هستن و کاملا چیز هستش، میتونه با یه سیم وصل بشه به کمر عزیزمون و عزیزی که دچار مشکلات بینایی هستن و مرتبا این در طول مثلا چند روز مثلا یک بار شارژ بشه، مثلا سمعکی که شما ظرف چند روز شارژش میکنید یا عوض میکنید باتریشو، اینجوری میتونه شارژ بشه. و از علاوه تو حتی برای المانهای داخل چشمی که الان جراحی میشه ما باتری داریم، بدون باتری خب هیچ کدوم فعالیت‌های الکترونیک نمیتونه صورت بگیره.
علی معصومپور جوان نابینای اهل بافت کرمان با حمایت‌های بهسیسی این شهر اولین تاکسی بی سیم رو راه اندازی کرده. مجید سرایی با ایشون مصاحبه‌ای داشته که در ادامه میشنوید.
تاکسی بی سیم رو از سال گذشته با حمایت رئیس بهسیسی جناب آقای صادقی، مهندس صادقی و خانواده پیگیری کردیم، به حساب کاراشو انجام دادیم، کارا اداریش تا حدوداً 10-20 روزی هستش مجوز به ما رسید.
بهزیستی خود بافت یا بهزیستی کرمان؟
بهزیستی کرمان، مهندس صادقی رئیس بهزیستی بافت، شهرستان بافت. خیلی خیلی تلاش کردن، یعنی هر ارگان و اداره‌ای که من به مشکل برمیخوردم جناب آقای صادقی خیلی حمایتم کردن و کارم خوشبختانه پیش رفت.
قبلا تجربه این کار رو داشتی حالا به شکل پراکنده؟
پراکنده من شهرستان سیرجان یه روشندل دم هست، اونجا قیاسی، اونجا به حساب چه مدتی رفتن دوره دیدم. به حساب
شهروند نابینای دیگه‌ای هم تو بله. سیرجان داره این کارو میکنه؟
بله بله.
اسمش آقای قیاسیه؟
قیاسی، رضا قیاسی. بله.
اون سال هاست که داره این کار انجام میده؟
الان 6-7 سال هستش. بله. من این مدتی که پیش های رفیق آقای قیاسی بودم خیلی راحت بود، مشکلی نداشت که چون همونجا که کار میکردم از طرف ایشون هم حمایت شدم، بعد راهنمایی میکرد، یعنی خیلی جا که مشکلی برمی خوردم و ایشون هم راهنمایی میکرد و کارم خوشبختانه تا الان خیلی خوب پیش رفت.
با چه سرمایه شروع کردی؟ با چقدر سرمایه شروع کردی؟
سرمایه تا الان حدود حدود 7-8 ماه هستش، حدود 120 میلیون تا 30 میلیون هزینه شده.
بله.
که 65 میلیون رو تحصیلات آقای صادقی رئیس بهزیستی برام حساب راه اندازی کردن. ما واقعش با داشت و نداشتای خودم انجام شده، حدود 120 میلیون تا الان هزینه شده.
فکر میکنم با 4 تا ماشین شروع کردی، درسته؟
بله 4 تا. ما الان اشتغال 7 نفر به وجود اومده، خودم خانمم و 4 تا ماشین رو که مغازمم از حساب اجاره هستش.
آها. راحت اعتماد میکنن الان شهروندان بافت به تاکسی بی سیم شما؟
بله بله، دارن خوشبختانه دارن حمایت میکنن، خوب هستش.
آها. خود راننده ها چی؟ مثلا وقتی که شما استخدامشون خواستید بکنید، آیا اعتماد کردن یا مثلا با شک اومدن جلو؟
نه، همینجور که میومدن بالاخره، چون سری اول بود تو شهرستان بافت، حمایت کردن بالاخره، هر کدوم که گفتیم خودشون اومدن جلو.
چون ببین شهر بافت به هر حال یه شهر کوچیکیه، بعد خب تاکسی بی سیم اونجا خیلی هم خوب جواب میده، بالاخره خیلی ها دوست دارن آره تردد بکنن. و اولین تاکسی بی سیم این شهر رو یک شهروند نابینا راه اندازی کرده. مردم چطور برخورد میکنن؟ تا چه اندازه الان زنگ خور دارید؟ چقدر از شما ماشین میخوان؟
زنگ خور هنوز اولش کم از روزی حدوداً 20 تا 30 تا زنگ خورست دیگه، تبلیغاتم کامل پخش نکردم، پخش کنم کامل دیگه انشالله رو به افزایش هستش.
منتها الان با این تعدادی که شروع کردی اوضاع رو چطور میبینی؟ خودت وضعیت کار رو که حالا بالاخره
دیگه خدا رو شروع کردی؟ حالی هستش، هم خودم سرگرم هستم، هم بالاخره تونستم لطف خدا تعدادی دیگه رو اشتغال به وجود آورم.
قبلا چی کار میکردی آقای؟
شغل آزاد بودم، کار خاصی نبود که، ما خیلی اداره هم رفتیم متاسفانه کار نیومد دیگه، اینجا مونیم پیش آقای صادقی بزرگوار که گفتنی کار برای شما خیلی خوبه.
یعنی پیشنهاد خود رئیس بهزیستی
باف؟ رئیس بهزیستی بود، بله بله، خیلی خیلی حمایت کردن.
الان تو این شرایطی که به هر حال تازه کار رو شروع کردی، در مورد استخدام یا حالا بکارگیری شهروندان نابینا ما یا فکری کردی؟
بله بله، تا الان کارم خیلی مثلا زن خورم زیادتر بشه، تا 3-4 تا روشندل میتونم قشنگ استخدام کنیم.
آها. با تشکلها و انجمنهای معلولین و نابینایان کرمان شما در تماس هستی؟ چه بافت چه سیرجان، حالا فرق نمی کنه، خود کرمان
در ارتباط هستم ولی خیلی کم، اونجور شدت زیاد که اطلاعات کافی داشته باشم نه.
یعنی منظورم اینه که توی پیگیری به دست آوردن این شغل و راه اندازی اینجا، آیا از کمک های انجمن ها استفاده کردی؟
انجمن ها نه، فقط آقای مهندس صادقی.
ما را در @ ایران سپید دنبال کن.
کتابی که خدمتتون معرفی میکنم اسمش هست به اجاقت قسم. این کتاب 271 صفحه‌ای رو انتشارات نوید شیراز به چاپ رسونده و نویسنده اون محمد بهمن بیگی، بنیانگذار آموزش و پرورش عشایر ایرانه، کسی که کلید حل مشکلات رو در لابلای الفبا پیدا کرد و برای رهاندن مردم عشایر از فقر و جهل و ظلم به گسترش سواد و دانش در میان ایلات پرداخت. محمد بهمن بیگی 100 سال پیش، یعنی سال 1299، توی یکی از طوایف ایل قشقایی به دنیا اومد و 10 سال پیش درست در آستانه روز معلم، یعنی 11 اردیبهشت ماه 1389 از دنیا رفت. سواد آموزی در میان ایلات یکی از دشواری‌ها و چالش‌های نظام آموزش و پرورش کشور محسوب می‌شد و ناکامی‌های به بار اومده از تلاش‌های نافرجام برای حل این مسئله از راه پیاده‌سازی شیوه‌های مرسوم آموزشی توی ایل باعث شده بود که صورت مسئله کم کم به فراموشی سپرده بشه. اما بهمن بیگی که خودش ایلیاتی بود و در داشنای مردم ایل، پی برد که انتقال بیکم و کاست نظام آموزشی کشور به مناطق عشایری نه ممکنه و نه مفید. به همین خاطر با ابداع و بکارگیری روش‌های آموزشی متناسب با سبک زندگی عشیره‌ای در تعلیم و تربیت مردم عشایر طرحی نو در میاندازه و با گسترش سواد و فرهنگ آمیخته با مهر و محبت علیه جور و جهل قیام میکنه. بهمن بگی بعد از حدود 3 دهه فعالیت تو این حوزه، تو دوران بازنشستگی اقدام به نگارش خاطرات آموزشی خودش میکنه و تو این کتاب انگیزه هاش، موانع پیش رو و راهکارهای ابدایی خودش برای عبور از اونها رو پیش روی مخاطبین قرار میده. نوشته های بهمن بگی از جنس خاطره است و همپوشانی وقایع در نقل خاطرات هم توی این کتاب و هم بین کتاب های بهمن بگی به چشم میخوره. بعضی از ماجراهایی که توی این کتاب روایت شده توی کتاب های دیگه بهمن بگی هم اومده که حتی شاید بهتر از این کتاب نشوندهنده نثر شیوا و بیان گیرای بهمن بگی باشه. اما وجه انتخاب این کتاب جهت معرفی تمرکز روی تجارب آموزشی هست که خیلی میتونه الهام بخش باشه. راه اندازی مدارس سیار عشایری، دانش سرای تربیت معلم عشایری به منظور تربیت آموزگار برای این مدارس، دبیرستان شبانه روزی عشایری برای تربیت دانش آموزای مستعد و بی‌بذائت عشایری جهت رسیدن به مدارج عالی تحصیلی تو دانشگاه‌های برتر کشور، راه اندازی مؤسسه تربیت ماما و کمک مامای عشایری برای حفظ بهداشت زنان ایل، تأسیس هنرستان شبانه روزی قالیبافی عشایری برای دختران ایل به منظور هم حفظ و توسعه هنر اصیل قالیبافی و هم کمک به معیشت خانواده های عشایری، و ایجاد هنرستان حرفه‌ای پسرانه عشایری به منظور توانمندسازی اونها در امور فنی از جمله اقداماتی هست که بهمن بگی در زمانی که هدایت دستگاه تعلیم و تربیت عشایر رو به عهده داشت انجام داده و تو این کتاب در 22 گفتار به اونها پرداخته. توجه ویژه نویسنده به آداب و رسوم ایل، حس ملموس زندگی در کنار مردم عشایر رو برای مخاطب این 22 گفتار خلق میکنه. توفیقات بهمن بگی در تأثیرگذاری بر زندگی مردم ایل به بهای پشت پا زدن به فرصتهای ترقی و کسب پست و مقام برای شخص خودش به دست اومد. تهدیدها و تطمیعهایی که هم از جانب عشایر و هم از جانب دولت و حکومت متوجهش می شد اون رو از اصول خودش منحرف نکرد و تقریباً 30 سال به طور مستمر به کار سواد آموزی در میان ایلات پرداخت. اقدامات و دستاوردهای بهمن بگی بازتاب جهانی هم پیدا می کنه و در سال 1974 سازمان یونسکو نشان افتخار پیکار با بی‌سوادی جایزه کروپسکایا رو به ایشون تخصیص میده.
از اینکه در این مدت همراه ما بودید سپاسگزاریم. خیلی دوستتون داریم. تا پنجشنبه لحظه شماری می کنیم تا با شما باشیم. تا بعد، خدا نگهدار.